بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و هو بروزها الی الوجود و ان کانت فی طلع امام آمن واحدا سلام علیکم به معنا ثمرت ذلک العام و ان وجدت فی شهر او اقل سواء فی ذلک ثمرت النخل و غیرها و هو موضع وفاق و سواء ضم الیها شیئا ام لا ولا بیعها قبل ظهورها ایزن از ید من آمن علال اصح. کلام در بیع میوه ها هست و ثمره ها. می فرمایند که ثمره اگر قبل از ظهور بخواهند بفروشند، اونم برای خاطر یک سال، این جایز نیست. معنای یک سال معناش اینه که میوهی که امسال داره، نه معناش اینه که یک سال یعنی 12 ماه این میوه دنباله داره. این تو معنا نمیخوایم بکنیم. میوه امسال یعنی ولو حالا 1 ماه 20 روز میوه داریم، این را اسمش میذاریم میوه امسال این درخت. حالا میفرمان که اگر پیش از ظهور باشد این جایز نیست، چه ذمیمه همراه داشته باشد و چه ذمیمه همراه نداشته باشه، چه میوه درخت نخل باشه چه میوه غیر درخت نخل باشه، الا ای حالین جائز نیست. معنای بروز علل وجود یعنی چه؟ ولو ظاهر کلام اون طوری بود که اون روز خواستیم معنا بکنیم، ولی طبق قرائن آینده و صریح کلام خودشون در مسالک این عبارت را این طور معنا میکنیم که بروز علل وجود یه وقت هست که ظاهر ظاهر هست، یه وقت هست که نه ظاهر ظاهر نیست ولیکن تو پوست هست، داخل پوست موجود شده، داخل خوشه پیدا شده، که این و انکانت را برای تعمیم بروز و تعمیم ظهور معنا می کنیم. و مرحوم سلطان هم علیه الرحمه تصریح به این مطلب کردند و استفاده از خود مسالک ایشون کردند. می فرمان و هوه بروزها الال وجود، یعنی ظهور عبارت از اینه که بیاد به عالم وجود، آمدنش به عالم وجود و امکانت فی طلع او کمام، هرچند در خوشه یا در زیر پوست حالا باشه، ولو این طورم باشد این را اسمش میذاریم بروز علل وجود، که حالا در آینده مثالی که میزنن روشن‌تر میشه. خب حالا قبل از ظهور جائز نیست، اما جائز که نیست، برای کی جائز نیست؟ آمن واحدا، اگه فقط برای 1 سال بخوان بفروشن. به معنا ثمرت ذلک العام، آمن واحدن یعنی ثمره 1 سال. و ان وجدت فی شهر او اقل، ولو این یافت بشه در 1 ماه، یعنی تمام وجود میوهش 1 ماه بیشتر طول نمی کشه، او اقل، بعد که بعض از بستانها و درختها هست که 20 روز مثلا اصلش در سال میوه دارند و دیگه میچینند و تمام میشه، ولی ما برای همین 20 روز یا برای همین 1 ماه اسم این میوه ها رو میگذاریم میوه چیز؟ میگیم میوه امسال این باغ، میوه امسال این بستان. و ان وجدت فی شهر او اقل، یعنی دیگه بعدش هم نیست، این منظوره. سواء فی ذلک ثمرت النخل و غیرها، چه میوه نخل باشه چه میوه غیر نخل جایز نیست. و هو موضع و وفاق و سواء ضم الیها شیئا ام لا، خواه چیزی هم دیگه منضم بهش بکنن یا نه. یعنی یه وقت میگن میوه امسال با این فرش، ولی میوه اصلا هنوزا پیدا نشده، هنوزا اصلا میوه نیاورده. میگن میوه ای که امسال این باغ میاره با این فرش فروختیم به شما، این جایز نیست. ولو زمیمه هم همراه داشته باشد اصلاح نمی کنه. ولا بیعها قبل ظهورها از ید من آمن، و همینطور اگر قبل از ظهور باشه ولی از ید از عام بخوان بفروشند. اول ایشون میفرمان علل اصح جائز نیست، یعنی یه بستانی هنوز میوش ظاهر نشده ولی 3 سال میفروشند، 2 سال میفروشند، این چطور هست؟ ایشون اول میفرمان، یعنی در متن رسما میفرمان که علل اصح اینه که این جائز نیست. برای خاطر چه؟ لل غرر، برای خاطر که اینجا خطر هست و خطر جهالت هست. یعنی از نظر این که امسال نمیدونیم اصلا چیزی میاره یا سرما میزنه مثلا از اول خشک میشه و چیزی امسال عائدات نداره. چون این مطلب مجهول هست و جهل مایه خطر در معامله برای مشتری هست، پس از ید از عام هم اگر قبل از ظهور میوه امسال بخوان بفروشند این هم جایز نیست. بعد میفرمان که در این مسئله یک رکن عظیم مخالف داریم و اون عبارت از صدوق علیه الرحمه هست. صدوق فرموده نه، در صورتی که از ید از عام باشه ولیکن عرشبت که بخوان اجاره بدن از ید از عام، این مانعی نداره. برای این که صحیحه ای داریم که یعقوب ابن شعیب نقل کرده و روایت مورد اعتماد هست، وقتی مورد اعتماد هست ما اخذ بهش میکنیم. قبل از ظهور اگه از ید از عام شد از روایت استفاده میشه که مانعی نداره. شهید ثانی علیه الرحمه میفرمایند و همین مطلب هم باید که اخذ بهش کرد و فتوا داد، ولا یخلو من قوه ان لم یثبت الاجماع علی خلافه. اگر اجماع داشته باشیم که قبل از ظهور 2 سال و 3 سال هم نمی شود، خیلی خوب، وقتی اجماع داریم که دیگه کسی حرفی نداره، چون اجماع در برابر روایت صحیحه می ایستد. برای خاطر اینکه فرضاً روایت صحیحه باشه، ولی وقتی اجماع همه علما بر خلافش هست و فتوا به یک روایت صحیحه ندادند، این بیشتر مایه ضعف میشه. چون اگر روایت صحیح ای باشه همه فقها هم اعراض کرده باشن از نظر عمل، این معلوم شه یه جهتی داشته که اعراض کردن، معلوم شه فتوای معصوم علیه السلام دستشون بوده که فتوای چیز دیگره، ولذا برخلاف صحیحه همه رفتن به یه طرف دیگری، این موجب وهن خود صحیحه میشه. ولذا اگه اجماع باشد خیلی خوب، صحیحه میره کنار، بله اگه اجماع نباشه مؤاخذه به صحیحه میکنیم. البته الان هم تا مقداری که من نگاه کردم فتواها همین هست، یعنی عمل به این صحیحه هست، چون اجماع ثابت نیست که داشته باشیم و برخلافش اجماع باشه. میفرمان که ولا بیعها قبل ظهورها، ایزن بیعش قبل ظهور هم جائز نیست، از ید من آمن علل اصح، بیش از یک آم هم جائز نیست. لل غرر، غرر یعنی خطر، اما مساوق با جهالت اینجا منظوره، یعنی چون جهل در کار هست خطر هست، معامله غرری و خطریست. ولم یخالفی الا صدوق علیه الرحمه لصحیحة یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام الدالت علی الجواز. ولا یخلو من قوه، چون صحیحه هست، ان لم یثبت الاجماع علی خلافه، اگر اجماعی برخلافش ثابت نشود و اجماع برخلاف هم مسلم نیست، به لحاظا فتوا حالا برش هست. اینها تمام در صورتی بود که هنوز میوه پیدا نشده باشه و بخوان بفروشند، ولی آمدیم میوه پیدا شده، علاوه بر این که پیدا شده یه مرحله دیگری هم حاصل شده و اون مرحله بدو و صلاح هست. اگر مرحله ظهور گذشته باشه و مرحله بدو و صلاح آمده باشه و بعد از بدو و صلاح بخوان بفروشن، اونجا شبهه‌ای درش نیست که جائز هست. بدو یعنی ظهور، صلاح یعنی شایستگی، وقت بدو صلاح یعنی ظاهره که این میوه میوه شایسته‌ای هست، حتما به انجام میرسه، حتما امسال خیلی عرشبت که برکات داره، خیلی میوه داره. اون زمانی که دیگه از آفت و آهت و اینها دور میشه بهش میگیم بدو صلاح، و زمانی که ظاهره که میوه های شایسته ای داره و این بستان و باغ امسال مثلا وضعش خیلی صالح و شایسته هست، این را بهش میگن بدو صلاح. حالا شرحش میاد که بدو صلاح مثلا در خرما غیر از ظهورش هست. ظهور درخت خرما اون وقتیه که معلوم هست که دانه های ریزی از خوشه مثلا بیرون آمده، این ظهوره. ولی بدو صلاح وقتیه که رنگ میزنه، زرد میشه، بعضی از خرماها سرخ میشه، بعضیاش سیاه میشه از اول، اون وقتی که رنگ میزنه بدو صلاحشه. حالا اگه مثلا خرما خب ظهور پیدا کرده، این مسئله اولش، به بدو صلاح هم رسیده یعنی به رنگ هم رسیده و رنگ کم کم درش پیدا شده، این میشه بدو صلاح. حالا بعد از بدو صلاح بخوان بفروشن، این شبهه‌ای درش نیست که جایزه. حالا یه مسئله اینجا پیدا میشه و اون اینه که اگر بعد از ظهور باشه و قبل از بدو صلاح باشه که بین بین باشه، آیا در اونجا حکم چیه؟ روایات مختلف هست، نظریات هم مختلف شده. ایشون میفرمان جمع بین همه به این است که قبل از بدو صلاح و بعد از ظهور حمله بر کراهت بکنیم. بعضیان قائل به حرمت و عدم جواز شدند، ولیکن نظر شریف اینجا اینه که اگه ظاهر شده که بله میوه هست دیگه، امسال میوه داره، اما هنوزا به بدو صلاح نرسیده، بگیم که مکروه اون معامله. و یجوز و بیعها بعد بدو صلاحها اجماعا. این بدو صلاح حالا خودش توضیح و تفریعاتی داره، میاد روشن میشه که یعنی چه. اجماعا او وقت جائزه. و فی جوازه قبل از بدو صلاح، اما بعد از ظهور، من غیر زمیمت ولا زیادت انعام ولا مع الاصل ولا بشرط القطع خلاف. این یک صد. حالا رچیم در جواز قبل از بدو و بعد از ظهور خلاف اقربه الکراهه. اقرب اینه که مکروه است. جمعا بین الاخبار به حمل ما دل منها علی النهی علی الکراهه. درسته که بعضی روایات داره که قبل از بدو نفروشید، اما این را حمل بر کراهت میکنید. ولی البته قول دیگری هم هست که حمل بر کراهت نکرده اند. والقول الاخر للاکثر المنع. قول دیگری که اکثر هم قائل به اش شدند اینه که منع هست و حرمت داره. خب حالا مسئله بعد از ظهور و قبل از بدو یه فروعی داره که اون فروع اگه اضافه بشه باز اشکال نداره. مثل این که اگه بعد از ظهور هست قبل از بدو، اما یه زمیمه همراهش میکنن، مثل این که هنوز این درخت خرما رنگ نزده اما دانه ها پیدا شده، ولی میان با یه زمیمه میفروشند. زمیمه مثلا بهش میکنند فرشی را، خانه ای را، زمینی را، اون وقت میفروشند. خب اون وقت عیبی نداره. و همینطور اگر زیادتر از یه سال بفروشند بعد از ظهور 3 سال 4 سال میوش رو میفروشند از حالا، اون هم مانعی نداره. اگر همین میوه هایی که ظاهر شده همین برای بعض حیوانات مثلا میشه استفاده بکنن، میفروشن و شرط میکنن که همین حالا هم هرچیه باید بیچینی و قطع بکنی و ببری و از اینجا ببری، این هم باز مانعی نداره. و همینطور اگر که عرض شود که با خود تنه درخت بفروشند، میوه هایی که ظاهر شده با خود درختش را بفروشند، اینها مانعی نداره. این که خوندیم که بعد از ظهور و قبل از بدو و صلاح آیا کراهت داره یا کراهت نداره، در صورتی که این فروع همراه نداشته باشه، یعنی زمیمه نداشته باشه، شرط قطع نباشه، با خود تنه درخت همراه نفروشن، و الا اگه اینها باشه اشکالی نداره. اینه که میفرمان که در شرح ایشون میفرمان و فی جوازهی قبل از بدو ولی بعد از ظهور من غیر زمیمتین، زمیمه اینا داشته باشه ولی زمین همون باغ جزش کردن، ولا زیادت انعام بیش از 1 سال هم نخوان بفروشن، 1 سال باشه به علاوه 2 سال باشه، صرف همین که برای 2 سال بخوان بفروشن عیبی نداره. ولا مع الاصل، و همینطور با خود تنه درخت همراه نباشه، و الا اگه هم میوهش میخوان بفروشن هم اصل یعنی تنه درخت. ولا به شرط القطع، و همینطور شرط قطع نباشه، یعنی شرط نکنن که همین حالا باید ببری و ببری، همین هرچی که هست ببر ولو مثلا به درد یه حیوانی بخوره که اون بخوره، اما اگه شرط قطع کردند که همین هرچی که هست ببره او هم حاضر میشه حالا ولو بعد نبره، بازم مانعی نداره. این که میگیم آیا حرام است یا مکروه مال وقته که این خصوصیات نباشه، و خلافون که مکروه یا حرامه. و تزول الکراهه، حالا همینه که ایشون اضافه کرده بودند خود ایشون به این شرح بیان میفرمان، و تزول الکراهه تو به زمیمه، کراهت زائل میشه به این که زمیمه همراهش بکنن. چی زمیمه بهش بکنن؟ ای را منظم بکنند الا مایسه و افرادهو بلبی، همین میوه هایی که هنوز رنگ نزده منظم بکنند به یه چیزی که به تنها میشه بفروشی، مثل زمین همون باغ یه فرشی یه خانه ای اضافه بکنند. خب این که مانعی نداره. او شرط القطع، بله کراهت زائل میشه به شرط قطع. و این لم یقطع بعد از ذلك، ها ولو بعد مشتری نبارد و نبره از اینجا که خودش مسائلی داره و میاد معامله درست میشه، اما اگه نبرید و نبرد و بعد همینطور مود این مسائلی داره که میاد. و این لم یقطع بعد از ذلك ما ترازیه ما اله، ترازی داشتن که این باشه حالا دیگه، خیلی ترازی هم نداشتن باز مسائلی داره میاد. او بیعها مع الاصول، یا بفروشن این میوه را پیش از بدو و صلاح با تنه درخت، و هو فی معنی زمیمه، و این خودش یه نوع زمیمه هست دیگه، زمیمه یه وقت زمینی فرشیه یه وقت نه میوه با خود درختش، خب میشه زمیمه. این تمام شد که اگه این طورها شد محل بحث نیست، محل بحث اینه که نه فقط خود میوه ها باشه. حالا برمیگردیم به اینکه بدو و صلاح یعنی چه. برادرانی که تشریف نداشتن این ظهور را اروز یه جور معنا کرده بودیم اول سطر درس، امروز برگشتیم و گفتیم که بروز عبارت از اینه که موجود شده باشه ولو ما نبینیم، ولو زیر پوست باشه، ای تو معنا کردیم. و انکانت یعنی ولو که زیر پوست هم باشه، اینا بروز علل وجوده. حالا بدو و صلاح یعنی چه؟ بدو و صلاح غیر از ظهور شد. بدو و صلاح چیه؟ بدو و صلاح اینطوری که حالا اینجا میخونیم یه چیز خیلی وسیع و مثالهای مختلف دار ذکر شده. در خرما بدو و صلاح یه طوره، در بعض چیزهای دیگه بدو و صلاحش نحو دیگریه. حالا بدو و صلاح عبارت از چه هست؟ شهید ثانی علیه الرحمه قبل از آنی که بگیم بدو صلاح چه هست، میفرمان بدو صلاح حالا چه کار میکنه؟ بدو صلاح یا مجوز هست، مجوز مطلق. اگه کسی قبل از بدو حرام دانست و اون روایاتی که نهی میکنه اخذ بهش کرد، پیش از بدو صلاح معامله جایز نیست. پس وقتی معامله جایز نیست، بدو صلاح میشه مسوق مطلق، یعنی تنها مسوق، تنها چیزی که به ما اجازه میوه میده که میوه را بفروشیم کی هست؟ بعد از بدو صلاح، بعد از رنگ آمیزیه، و الا قبل از رنگ ما مسوقی نداریم. بدو صلاح اسمش وقت میشه مسوق مطلق، بنابر قول کسانی که قبلا حرام میدونن. ولی اگه گفتیم نه قبلش کراهت داره، که ما که حالا ما این را اختیار کردیم، اگه گفتیم قبل از رنگ کراهت داره، بدو صلاح مسوق مطلق نیست. قبل از بدو صلاح هم مسوق داشتیم، شارع اجازه داده بوده قبلش هم، ولی کراهت داشته. و کار بدو صلاح چیه پس؟ کار بدو صلاح وقتی که رفع کراهت میکنه، بعد از رنگ زدن دیگه کراهت هم نداره. پس بدو صلاح یا اولین باره که میشه مجوز، اگه حرام دونستیم ای اسمش میذاریم مسوق مطلق، یعنی مجوز مطلق، این تنها خودشه. ولی اگه کراهت دانستیم، خب قبل از بدو صلاح هم مکروه، مکروه یعنی جائز. اینه که بدو صلاح فقط رفع کراهت میکنه، به الا مسوق او بوده دیگری هم هست. حالا بدو صلاح چه هست؟ میفرمان بدو صلاح در خرما اینه که رنگ بزنه. بعضی خرماها رنگش زرد میشه، بعضی خرماها رنگش سرخ میشه، شاید بعضی خرماها، حالا ولو اینجا ایشون ذکر نکرده، سیاه میشه که داریم هم نمونهش. این رنگامیزی خلاصه که در جایی که نخل هست فراوان میگن هنگام رنگ هست. این میشه بدو صلاح خرما. و بدو صلاح المسوق للبیع مطلقا، بدو صلاح که یا مسوق بیع است مطلقا، یعنی تنها این مسوق هست، قبلش تا حالا حرام بوده، او من غیر کراهتن، یا مسوق من غیر کراهتن هست، یعنی مسوق بازم داشته جلو جایز بوده ولی حالا کراهت نداره وقتی که بدو صلاح اومد، او وقت کراهت مع المسوق بوده، حالا دیگه کراهت هم نیست. و هوه احمرار و تمر، اینا که خرما سرخ بشه، تمر بخونید بل مسنات من فوق، یعنی با دو نقطه بالا، یعنی ثمر نخونید یه وقتی و هو احمرار و ثمر، نه تمر هست دو نقطه بالا هست. مجازن فی ثمرت نخل، اینجا حالا یه نقطه ادبی اول ایشون ذکر میفرمان که خورما سرخ بشه یعنی چی؟ خورما وقتی که خورما هست دیگه همه مراحل که طی کرد بهش میگن خورما. حالا خورما که همه مراحل رو طی کرده سرخ بشه، اولش که بهش نمیگن خورما اصلا، اون وقتی که در شیراز ما و جهرمون ها بهش میگن خارک، یعنی خورمای نارس، حالا تازه نارس هست. خب وقتی خورما اصلا بهش نمیگن که، وقت اسم دیگری داره، بصر در عربی بهش میگن، باید بگیم احمرار البصر. وقتی که حالا بصر شما میگی احمرار و تمر، تمر مال آخرین درجه شه، میفرمان این به اعتبار مایعول هست، یعنی اینی که بعدن میشه خورما، اسمش میشه خورما، حالا سرخ بشه، حالا اولش باشه. و مجازن فی ثمرت نخل، یعنی این کلمه تمر حالا مجازه، منظور اینه که ثمره درخت نخل، ثمره درخت نخل، اینه که باید بگیم و هو احمرار و ثمرت نخل به اعتبار مایعول علیه، چون بعدن میشه تمر، حالا از حالا بهش ایشون گفته که تمر. این مثل آیه شریفه هست که ارانی اعصر و خمرا، اون کسی که در زندان با حضرت یوسف سلام الله علیه بود گفت خواب دیدم که خمر میفشارم، وانی که خمر که نمی فشارن، انگور را فشار میدن، آبش میگیرن، بعدن میشه خمر. این از حالا اسم انگور را گذاشته خمر. اینجا هم همینطور. اوس فراره، یا اینکه زرد بشه، فیما یسفر، یعنی در خرماهایی که زرد میشه، مصداق ما خرماها هست. بعضی جاهای دیگه هم دارین که یسود، نوع خرماهایی که از اول رنگش سیاه ده. این یه نوع بود و صلاح اون اقاد و ثمرت غیره، یا دانه ببندد، بستن دانه. پیش باغبانها و مردم معروفه که دانه بسته یا نه، این باغ حالا به دانه بستن رسیده، انگورش دانه بسته مثلا، یا فلان میوهش دانه زده و دانه بسته یا نه. میفرمان انعقاد ثمره در غیر نخل، من شجر الفواکه، درخت سایر میوه ها، اون وقتی که انعقاد حبه هست. حالا این اقاد حبه و این کانت فی کمامین، این قرینه ای که عرض کردیم میاد که ولو داخل کمام باشه، که عبارت اول درس رو تعمیم میدیم نه تضییق، از همینجا استفاده میشه. یعنی بعض وقتا هست که این اقاد ثمره شده دانه بسته، اما تو پوست هست هنوزا، مثل گردو، بادام، انار، اینا دانه بسته اما تو پوست هم هست دیگه. و امکانت فی کمامن، کمام به کسر کاف بخونید، جمع و اکمه. این عبارت اگر که ایطور بخونیم جمع و اکمه، معناش اینه که کمام جمع اکمه هست، یعنی اکمه مفرده، کمام جمعه، با حالی که ایران نمیخوایم بگیم. پس عبارت را چطور بخونیم؟ بعضی ها فرمودن این اشتباه ایتو نوشته شده در لمعه ها و شرح لمعه ها، باید باشه جمع اوهو اکمه، یعنی جمع اکمه میاد اکمه. بعض محشین یه نکتهی گفتن که این درستر اینه، و اونه که عبارت را به شکل عبارت کتاب لغت اینجا بخونیم. کتاب های لغت اونا خودشون یه اصطلاح دارن، به شکل طرز لحن اونها وقتی بخونیم عبارت درسته، و اونه که لغویین در ایتور جهان میخونن جمع اکمه، جمع اکمه هست، یعنی جمع اوهو اکمه. این دیگه ضمیر نمیخواد ذکر بکنی، و همینطورم حالا ما میخونیم به کسر الکاف جمع اکمه، به فتح الهمزه و کسر الکاف و فتح الميم مشددتن. خب کمام اکمه یعنی چه؟ وهی غطاء و ثمرت و نور، اون پوششی هست که روی دانه های میوه میاد، و پوششی هست که روی گل و شکوفه های میوه میاد. اون پوششی که روی دانه های میوه و شکوفه هست بهش میگیم اکمه. مثل رمان، رمان ایطوره، حتی برگاش و گلش، یعنی گل و شکوفه و دانه ها، همش تو پوست هست اول، بعد سرش باز میشه، شکوفه ها میریزه، دانه های انگورن، انارن که داخلش رشد میکنه، کر رمان. بعضی وقت هم هست که دو تا کمام داره میوه ها، نه یک کمام انار، یک کمام داره، ولیکن جوز و گردو و بادام اینها دو تا غلاف بزرگ هم دارن، تا آخر که یکیش میمونه، جلوتر هم یکیش که پوست سبز بزرگی هست جدا میشه. و کذا لوکانت فی کمامین کل جوز و لوز، و هازا هو ظهور المجوز للبیع ایزن، ظهوری که مجوز بیعم هست. میفرمان همینه اون ظهوری که اول درس خوندیم، که ظهور یعنی همین که دانه داخلش بسته، یعنی این حالت انعقاد، هازا برمیگرده به انعقاد، این انعقاد ثمره ولو تو پوست باشه، این همینه که در فقه بهش میگیم ظهور. و هازا هو ظهور المجوز للبیع ایزن، کان بفرمایند. و اون اینه که آیا عرفی طبیعی، البته که از نظر طبیعی میوه ها زمان بدو و صلاح با زمان ظهور اینا دوتا هست یا همه جا دوتا نیست؟ می فرمان انما یختلف و بدو و صلاح و ظهور فی نخل، در نخل اینطوره، زمان ظهور میوه و بروزش الی عالم الوجود غیر از زمان بدو و صلاحشه، اونجا یختلف بدو و صلاح و ظهور. ولی و یظهر فی غیرها، اما در غیر از نخل میخوان بفرمایند همون وقتی که ظهور هست همون وقت هم زمان بدو و صلاحشه. معمولا میوه های دیگه بدو و صلاح و ظهور یه وقت قرار میگیره، ولذا میفرمان و یظهر فی غیرها، یعنی زمان ظهور در غیر از نخل اینه که عند جعله تناصر الزهر بعد الانعقاد، اون وقتی که شروع میکند این غیر نخل به پراکنده کردن شکوفه ها و برگ های میوه خودش بعد از انعقاد، یعنی انعقاد میشه که این بدو و صلاح است، انعقاد اون طرف خوندیم بدو و صلاح دیگه، و ظهورش کی هست؟ همون وقتی که منعقد شده و در برگ میریزه، برگ های شکوفه نازکش که گلش هست داره میریزه، این دوتاش همراه میشه. پس و یظهرو یعنی زمان ظهورش در غیر، اون وقتی که جعلیهی یعنی شروعیهی، عند جعلیهی تناصرو، تناصرو یعنی پراکنده میکنه، میریزه زهر و شکوفه خودش رو بعد از انعقاد. دیگه این بعد نه یه بعدیه که خیلی فاصله داشته باشه، همون وقتی که منعقد میشه زمان انعقاد این چیام حاصل میشه. او تلون ثمره، یعنی و یظهر فی غیرها، عرض شود که عند تلون ثمره، ظهور کی هست در غیر نخل؟ اون وقتی که رنگ پیدا میکنه، تلون و رنگ براش پیدا میشه میوه ها. او صفاء لونها، یا اینکه لون و رنگش درخشندگی پیدا میکنه، تلون اصل رنگ هست، صفاء یا درخشندگی برای رنگ پیدا میشه. اول حلاوه و طیب الاکل، یا شیرینی و خوشمزگی در خوراک، فی مثل تفاح، ای فی مثل تفاح به همش میخوره، یعنی مثل سیب ظهورش کی هست؟ ظهور میوه سیب کی هست؟ اون وقتیه که شکوفه هاش میریزه، منعقد شده، یا اون وقتیه که یه رنگی پیدا کرده، یا اون وقتیه که یه رنگ روشنی پیدا کرده، یا شیرین و خوشمزه شده. اینا همش بگیرید، یا این یا اون، برای مثل تفاح، میوه هایی که مثل سیب و گلابی و مثلا ایره خمچی ها هستن، اینا در زمان ظهورشون و بدو و صلاحشون ایتو وقت هست. بله؟ این چون میخوام بفرمان که یکی از اینها بگیریم، چون ما مسائل دیگری نداریم برای بقیهش. و طیب العکسی مثل تفاح، ظاهر عبارت اینه که یا این یا اون، یا این که خصوص حلاوه و طیب اکل فی مثل تفاح، این یه احتمال هست که بگیم که مثل تفاح یعنی سیب کی هست که ظهور داره؟ اون وقتی که شیرین شده، طیب اکل و شیرینی پیدا کرده، اون که دیگه خودش همونه، اوه نزج او رسیدگیش به اینه، هر چیزی به تناسب خودش. طیب اکل نه اینه که حتما شیرین باشه، طیب اکل میوه ترش به اینه که ترش باشه، ولی اگه ترش نباشه طیب اکل نداره، طیب اکل هر چیزی متناسبه با خودش. حالا اگه اینطور معنا کردیم که تلون ثمره، صفاء لون، اول حلاوه، اینا جدا جدا برای میوه ها گرفتیم، خیلی خود طیب اکل میا برای مثل تفاح، درخشندگی رنگ، رنگ پیدا کردن برای بقیه میوه ها. او نزج یا رسیدن، بگن رسیده، عرف اسمش بذاره رسیدن، نه رنگ دخالتی داشته باشه، نه صفاء لون دخالتی داشته باشه. عرف بگه رسیده نسج، فی مثل البتیخ، در مثل هندوانه، هندوانه های سرخ عرب بهش میگه بتیخ. بتیخ معنی خربزم داریم، ولی لغت گفته به اون میگن بتیخ اصفر. حالا هندوانه معلومه دیگه، میگن رسیده هندوانش. ایشون از این عبارت استفاده میشه که میخوان بفرماین هندوانه زمان ظهور و بدو وشکی هست، حالا زمان ظهورش وقت رسیده باشه. او تناهی ازم بعضیهی فی مثل القصا، یا این که بعضی از دانه هاش به سرحد بزرگی برسه، یعنی ظهور میوه به اینه که یه بستانی که مثلا زراعت خیار داره، یکی از خیارها خیلی بزرگ شده باشه. اگر یکی از خیاراش خیلی بزرگ شد برای اولین بار، دیگه میگیم این بستان، این لته، این زراعت شده چی چیز؟ شده از هنگام ظهور میوهش، ولو بقیهش هنوز کوچیکه، خیلی هم کوچیکه. اما چون یکی از اینها رسید به مقداری که یه خیار مثلا دیگه میگن بزرگ شده و دیگه بیش از این نباید بزرگ بشه، ولو بعضیاش 10 تا 5 تا 4 تا تو این زراعت پیدا شد، این دیگه حالا اسمش میذاریم زمان ظهور، این دیگه حالا جایزه بفروشن، ولو اینکه همشون اینطور نباشن. او تناهی یعنی به آخر برسه، ازم بزرگی بعضیش در مثل خیار، کما زعمه شیخ رحمه الله فی المبسوط. این مطلب را شیخ در مبسوط فرموده اینطور. حالا ملاحظه بفرمایید که الان یک معنای وسیعی که انسان بگه ظهور کی هست در همه اینها الان ما به دست ندادیم. خب در مثل خورما معلوم، اون زمان ظهورش معلوم شد و بدو و صلاحش جدا، اما بالاخره بقیه کی شد؟ اون وقتی که برگ میریزه، اون وقتی که رنگ پیدا میکنه، اون وقتی که صفاء رنگ هست، اون وقتی که حلاوت و شیرینیه، اون وقتی که بگن رسیده، کدامشه؟ یا اینه یا اونه یا اونه، الان روشن نشد که کدامشه. شیخ هم علیه الرحمه که در مثل زراعت خیار فرموده یکی از اینا خیلی بزرگ بشه، خیلی مثلا بی هر جا کما زعمه شیخ، ولی فعلا در کتب فقهیه میفرمان انعقاد بعد از خرما. البته خرما زمان ظهورش با زمان بدو و صلاحش دوتا، در غیر از خرما میگن وقتی که عرف میگه منعقد شده، این دیگه بسته، دانه بسته، میوهش بسته. این اگه شد یه قاعده است که دبره همه جا انسان میتونه به طور عرفی بفهمه که کجا بسته هست، کجا بسته نیست، کجا انعقاد شده، کجا انعقاد نشده. خب مسئله دیگر، و یجوز و بیع الخضر، بیع الخضر، هر دو درسته، قفل و سرعت هر دو گفتن درست. اون چیزایی که بهش میگن سبزیجات، سبزیجات، بادمجان، کدو، اینها معمولا داخل در خضروات است در اصطلاح لغت عرب. جایز هست فروختن بادنجان، کدو، این گونه امور بعدن اقاده ها، بعد از آنی که منعقد شد. اینجا انعقاد رو ایشون گرفته برای اینها، این همینه که عرض کردیم فعلا در فتاوا مثل کمی انعقاد در همش ذکر میکنن بعد از خرما. انعقاد معلومه که دانه بادنجان و کدو و اینها دیگه درش پیدا شده. و ان لم یتناه ازموها، بلو اینکه حالا به یکی از اونها مثلا یکی بادنجان خیلی بزرگ هم نشده باشه. خب حالا سبزیجات مثل اینهایی که مثال زدیم میفروشند، اینا فروشش به چین هست، چون درخت بادنجان و کدو و اینها هی دانه میاره و بزرگ میشه و میچینند و دوباره گل میکنه و دوباره میاره و چند ماه اینطوری هی میاره. حالا این فروشش به چه رقم هست؟ اونجا میفرمان لقت و لقطات هست. در اصطلاح خود کشاورزا مثلا میگن بادنجان این مزرعه را فروختیم به 1000 تومان در یک چین. یه نگاه که میکنن میفهمن مثلا که این یک خروار، دو خروار چقدر حالا داره مثلا در چین اول، میگیم لقته. یا چند چین ولی معین میکنن، پنج چین، چهار چین، این را میفروشن. و یجوز و بیع الخضر بعدن اقاده ها لقطتن و لقطات معینه، اگر لقطات شد باید معین باشه، معینه میخوره به دویومی، ای معلومت العدد. کما یجوز و شراء و ثمرت ظاهره و ما یتجدد فی تلک السنه. یه وقت میگن لقطه یه مرتبه، یه وقت میگه پنج بار، یه وقت میگه هر چه حالا داره که میبینین با هر چه امسال بیاره. دیگه نمیگن پنج بار یا شش بار، میگه هر چه امسال بیاره. اینم جایز. برای چه جایزه؟ برای خاطر این که اولین بارش ظاهر شده و هویدا شده و این خودش میشه مثل زمیمه دیگه، این زمیمه ی آینده میشه. حالا آینده یه وقت معین میکنن به لقطه و لقطات که دو دفعه دیگه، سه دفعه دیگه، یا هر چی امسال داره. کما یجوز و شراء و ثمرت ظاهره و ما، یعنی ما اما با اون چه متجدد میشه امسال و نو نو هی میاره در امسال. و فی غیرها، بلکه برای چند سال دیگه، اگر که بعضی از درخت ها باشه که برای چند سال میمونه، مثل بادمجان اینطوره که برای چند سال ممکنه هم درختش بمونه و هی ثمر بده، میگه این ثمره که حالا آورده امسال میفروشن با دو سال دیگه که هرچی این درخت بادمجان ثمر بده، این زراعت بادمجان ثمر بده. و فی غیرها ما ضبط سنین، البته اگه غیر شد، یعنی غیر امسال سالای دیگه هم جزء شد، وقت سالها رو معین میکنن، دو سال یا سه سال. نه ما داریم با... البته بادنجون هایی هست که خیلی هم تلخ میشه، میگن ها و بادنجان هایی که درختش میمونه و بعد دوباره ثمر میده. لأن الظاهر منها به منزلت زمیمت الالمعدوم، برای خاطر این که ظاهر از این ثمره که حالا ظاهر شد، این میشه به منزله زمیمه به معدوم. یعنی اگه اونایی که هنوزا چینش نیومده یا اصلا مال سال دیگه میشه داریم میفروشیم، این جایز هست. هر شبت که چون زمیمه داره، زمیمش چیه؟ همین که موجود هست. حالا لازم نیست شما این شراء ثمره ظاهر را مال خصوص خضروات بگیرید، این را برای مطلق میوه ها دیگه بگیرید، برای مطلق میوه هایی که سال سال هر سال میوه میده. سواء کانت المتجدده تو من جنس الخارجه ام غیره، خواه اونی که متجدد میشه و بعد میاد از جنس خارجه باشه، یعنی از جنس همین میوهی که حالا ظاهر شده باشه، یا از جنس دیگری باشه. مثلا زراعتی هست امسال که عرشبت که سیب مثلا هست، میگن این سیب هایی که هست با خیارهای سال آینده که در این مزرعه داریم با اونا همراه فروختیم به تو، این هم مانعی نداره، ولو جدای از این هست جنسش، ولی مانعی نداره. چرا؟ چون اونا که نیستن زمیمه همراه دارن، زمیمش این موجوده که الان هست. سوا اون کانت المتجدده که بعد پیدا میشه من جنس الخارجه، هم جنس با خود این باشه، مثل اینکه میوه خود این درخت بالا سال دیگه‌اش میفروشیم، یا غیر درختای دیگرمونم که سال دیگه میخوام میوه بده از حالا میفروشیم با اینی که حالا موجوده، ولو اونا میوه های دیگه هست و این میوه دیگری هست. خب مسئله دیگر این که لقطه را از کجا بفهمیم؟ حالا اون جاهایی که چین داره در چین ها به فروش میره، میفرمان این وابسته به نظر عرفه و خود عرف میدونن که چین میوه ها کی هست. و یرجع فی اللقطه الى العرف فما دل على صلاحیته للقطع یقطع. اون جاهایی که عرف راهنمای به اینه که این میوه صلاحیت چیدن داره، حالا وقت لقطشه و چینشه، باید چید و قطع کرد، البته یقطع، خودشون یه عرفن میدونن. و ما دل على عدمه، هر جا عرف میگن نه بابا این حالا وقت چیدنش نیست، اونجا برای خاطر اینکه کوچک هست، خب اونجا که روشنه که لا یدخل، داخل در معامله نیست، کما اینکه مورد شکش هم همینطوره. هر جا شک داریم که حالا وقت چیدنش هست یا نیست، اون خریدار نمیتونه فعلا بیچینه، چون مال بایع هست، مال فروشنده هست. حالا وقتی درسه به زمان لقطه میشه ملک مشتری، تا نرسه به اونجا در ملک بایع هست. حالا اگه عرف میگه بابا این خیلی کوچه که حتما مال تو نیست، خیلی خوب، اونجا نباید بیچینه. شک کم که باشه بازم نمیتونه بیچینه. و ما دل علی عدمه لصغره او شکفی لا یدخل، یعنی اونا داخل در لقطه نیست. اما الاول که عرف میگه ای حالا وقتش نیست، اصلا کوچیکه فواضحه. و اما المشکوک فل اصالت بقائه، اونجا اصل اینه که باقی بر ملک مالک باشه، چون تا وقتی به زمان لقطه نرسه منتقل به مشتری نمیشه. و عدم دخولی فیما اخرج باللقط، این مورد مشکوک داخل نشده در اون چیزی که خارج شد از ملک بایع به وسیله لقط و چین. یعنی این همه میوه ها از وقتی که بیرون میاد و ریز هست مال مالکه، وقتی رسید به زمان لقط این خارج میشه از ملک مالک رو قراردادی که بسته اند. حالا ما شک داریم که خارج شده به وسیله زمان لقط و چین از ملک مالک یا نشده. وقتی شک داریم میگیم هنوز باقی در ملک مالک هست. حالا اینجا یه مسئله دنبالدار پیدا میشه و اون مسئله اینه که خب حالا این مواردی که لقط همراه داره و چین همراه داره، حالا که چین همراه دارد، فلو امتزجت ثانیتو بالاولا، حالا چین اول خوب باید چیده باشه مشتری و برده باشه و به بازار وارد کرده باشه، ولی نچیده و چین دویم هم آمده، دوباره گل کرده و دانه های بعدم دوباره بسته شده و اونام رشد کرده، حالا مخلوط مونده. حالا که مخلوط مونده است، خب بعدیاش بفرمایید که مال بایع، یه چین مثلا بنابوده مشتری اول ببره، حالا دومی هم آمده، خب از کجا تشخیص حالا درست داده بشه که این کدامش چه مقدارش مال لقطه اولا بوده و کدامش مال لقطه ثانیه هست؟ اگه مشتبه شد، میفرمان در مواردی که مشتبه شد، اینجا مشتری مخیر میشه بین فسخ و بین شرکت، یه خیار برای مشتری حاصل میشه و اون اینه که یا شریک باش یا فسخ بکن. اگه فسخ کرد معامله را، خیلی پولش میگیره تو میره، ولی اگه خواست اختیار شرکت بکند، اون وقت یه مسئله پیدا میشه. حالا چرا خیار برای مشتری پیدا میشه؟ خیار برای خاطر عیب هست، عیب شرکت، خود این که الان نمیدونه چه مقدارش مال اوه چه مقدارش مال بایع هست، این خودش یه عیب دیگه. میگه چون مبیع مشترک شد و نامعلوم شد، یا تو هم میخوای باشی منم میخوام باشم و من شریک نمیخوام، من اصل معامله را به هم میزنم. خیلی خوب، لخیار العیب، خیار براش پیدا میشه، لجهت العیب. حالا اگر که اختیار شرکت کرد، گو من شریک معامله باشه، هر دومون باشی، میبینه بازارش خیلی خوبه و شریکم که داشته باشه میارزه مثلا، حالا که گفت من شریک، آیا برای بایع خیار میاد یا نمیاد؟ برای بایع یه خیار زنده بشه، احتمال داره که بله. حالا که او اختیار کرد شرکت را، برای بایع یه خیار پیدا بشه، بایع میگه من هم این معامله قبلی را به هم میزنم. چرا؟ چون من میخواستم در لقطه دویم خالص مال خودم باشه، حالا شرکت پیدا شده، برای منم عیب پیدا شده. چطور تو عیب حساب میکنی؟ بهش میگه برای من عیب نیست، خب برای منم عیبه. پس بایع هم میتونه چه کار بکنه؟ بایع هم میتونه یا فسخ بکنه معامله اولی را، یا شرکت را اختیار بکنه. البته اینی که میگو این بایع میتونه خیار داشته باشه، در صورتی هست که تأخیر چین مشتری از ناحیه اون نباشه. یه وقت مشتری می آمده میخواسته ببره، بایع نمیذاشته، اون مانع بوده، از طرف او تقصیر شده. ولی یه وقت نه، تقصیر از طرف مشتری هست، بایع در اختیار گذاشته، می آمده که آیا بیچین ببر، اون نمی آمده، حالا که نمی آمده ببره، تقصیر از طرف اوه. اینجا هست که بایع خیار داره، یعنی بایع میتونه به هم بزنه. حالا همینجا یه فرع دیگری زنده میشه و اون اینه که خب اگر که مشتری تقصیر کار باشه و اون نیامده باشد بیچیند، آیا این مسئله که حالا گفتیم برای مشتری خیار هست؟ این حرف درستیه؟ آیا اگر مشتری نمی آمده ببره، در اثر کوتاهی او و تأخیر او این چین ها مخلوط شده؟ ما اول گفتیم مشتری خیار داره بره خاطر عیب، حالا مطلب پرده برداشته میشه و اون اینه که واقعا اگه مشتری تقصیر کرده و نیامده ببره، او خیار داره. به چه مناسبت خیار داشته باشه؟ خیار داشتن در صورتی که از طرف اون نقصی پیدا نشده باشه، تقصیری نباشه. اینجا اگه از ناحیه مشتری باشه، فقط بایع خیار داره. مشتری خیاری نداره که باقی به هم بزنه. بایع دلش خواست، میگه تو موجب شدی که مال من با مال تو مخلوط بشه، من خیار دارم، اصل معامله را من میام به هم میزنم. چون عیب فقط برای بایع هست، نه برای مشتری. اینه که حالا ملاحظه بفرمایید که عبارت زیر و بالا میشه در مسئله. فلو امتزجت الثانیه بالاولا، اگه اولا یعنی لقطه و چین اولا ممزوج با دویم شد، لتأخیر المشتری قطعها فی اوانه، مشتری نیومد ببره، چون نیامد ببره و قطع بکنه و بیچیند در زمان خودش، فی اوان قطع، خب حالا مخلوط شده. این عبارت لتأخیر المشتری معنا نکنید که یعنی عمدن نیومد ببره، و الا بعد گیر میکنیم مرحوم سلطان علیه الرحمه و بعضی حاشیه دارن اینجا که اصلا این عبارت لازم نبود. حالا که ذکر شده متوجه باشید که ما معنا نمی کنیم مشتری عمدن نیومد ببره. این برای صرف یه مثاله که مشتری نبرده مخلوط شده. حالا چرا نبرده این داشته باشید برای کنار حالا باشه. یه وقت عمدن نبرده فرق میکنه، یه وقت رو گرفتاری ها این نبرده فرق میکنه. این حالا فعلا مثال بگیده چطور شد که ممزور شد؟ خب مشتری نبرده همین مقدار، اما عمدن نبرده ای را نکنید معناش. تحیر المشتری بین الفسخ و شرکه، مشتری مخیر هست بین این که فسخ بکنه یا شریک بمونه به حال شرکت. چرا این خیار پیدا میشه؟ لتعیب، این لام لتعیب علت تخیره هست. یعنی چرا خیار برای مشتری میاد؟ چون عیب حاصل شده. عیب چیجیه؟ شرکت. ولی تعذر تسلیم المبیع منفردا، بایع نمیتونه منفردن چین او را تحویلش بده، همی که نمیتونه و متعذر میشه خیار پیدا میشه. فان اختار شرکه، حالا آمدیم او گفت که نه من معامله به هم نمیزنم، شریک باشیم. حالا که بنا شد شریک باشن، خود چه قدرش بدیم به بایع، چه قدرش بدیم به مشتری، این که مشخص نیست. اینجا باید صلح بکنن دیگه، کتاب صلح که داریم اینجا جای صلح چون نامعلومه. فان اختار الشركه فطریق التخلص، یعنی طریق نجات که هر کس سهم خودش گیرش بیاد، صلح است، یه باید با صلح حل بشه. ولو اختار الامضاء، حالا آمدیم همینجا که شرکت هست، مشتری گفت که من شریک باشم، لو اختار الامضاء یعنی گفت معامله ترجیح خودش باشه، من فسخ نمی کنم، شریک باشیم. ولو اختار الامضاء یعنی لو اختار شرکت، این فرق نمی کنه. فهل البائع الفسخ، آیا بایع میتونه فسخ بکنه؟ خب بایع چرا فسخ بکنه؟ لعیب شرکه، خب همو عیبی که اون طرف شما فرض میکردی حالا بریم بایع هم پیدا میشه دیگه. لعیب شرکه نظرون اقربوهو ذالک، دو نظر ممکنه باشه، ولی اقرب اینه که بله، خب چه فرقی میکنه؟ اونم الان خیار شرکت و خیار عیب موجب این میشه که بتونه که خیار داشته باشه. در چه صورت بایع میتونه خیار داشته باشه؟ اذا لم یکن تأخر القطع به سببه، در صورتی که تأخیر قطع چین اول از ناحیه بایع نباشه. به ان یکون قد منع المشتری منه، به این که مشتری مانع از چین بوده، مشتری نمی آمده ببره، چین دویم هم رسیده حالا مخلوط شده، اینجا هست که میگیم بایع میتونه که خیار داشته باشه، اصل معامله اول را به هم بزنه. حالا همینجا اگر که خوب توجه کنید فورا یه اشکال زنده میشه که پس شما چطور میگفتید که مشتری شریک هست و مشتری میتونه که فسخ هم بکنه؟ خیار برای مشتری گفتید. اینه که بر میگردیم این وهین اذن، میخواییم برگردیم صدر فتوا رو منهدم بکنیم. میفرمان وهین اذن اگه کار به اینجا رسید، ای هین از یکون الخیار للبائع، اگه بنا شد خیار برای بایع بیاد، که مال وقتی که مشتری مقصره. لو کان الاختلاط به تفریط المشتری، اگه اختلاط برای کوتاه آمدن مشتری باشه، مع تمکین البائع و قبض المشتری، اون مکان میداده به دست بائع، امکان میداده به بائع، یعنی بائع ببخشید، مع تمکین البائع، بایه تمکین میداده، یعنی میگفته بیا ببر، چرا نمیای ببری؟ از طرف او تمکین بوده، اختیار میداده و قبض المشتری، تحویل داده بوده به مشتری زراعت را، هی میگفته بیا ببر، دستت باغ و بستان بیا ببر، اون نیومده ببره. اگه ای طور شد امکنه عدم الخیار للمشتری، اینجا ممکنه برگردیم و فتوای صدر اول را به هم بزنیم و بگیم اصلا مشتری خیار نداره، برای خاطر اینکه این نقص ها از ناحیه کی آمده؟ از ناحیه خودش آمده. بایه اگه خواست، بله، اون چون گناهی نداره، اون ممکنه اصل معامله را به هم بزنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.